بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز. با توجه به همین نکته که فرمودند که دوستان، برادران و خواهران، تفاوتی که با قشر سنتی در حوزه دارن اینه که دانشگاه دیدن انواع رشته ها، مهندسی، پزشکی، علوم انسانی یا هر چیزی، و بعد از اون اومدن طلبگی رو از آغاز شروع کردن. این هم یه فرصت بسیار مهمی است. بالاخره اطلاعات عمومی افراد، ذریب هوشیشون، آشناییشون با مسائل و اینکه چگونه درس و بحثا رو شروع کنن خیلی فرق میکنه تا کسانی که به شکل دیگه‌ای درس و بحثا رو شروع کردن. این فرصتی است که باید قدرش رو دونست و ازش درست استفاده کرد. من تو این فرصت به دو نکته اشاره میکنم. یکی روش کار جمعی در حوزه بحث‌های پژوهشی و تحقیقی و تبلیغی رو. کار جمعی رو شماها راحت‌تر انجام میدید تا کسانی که تحصیلات آکادمیک رسمی نداشتن و از کودکی، از نوجوانی وارد درس و بحث‌ها شدن. به خصوص که ما یه مشکلی هم طور نهادینه در حوزه‌هامون داشتیم و داریم کم و بیش، و اون تکروی است. این تکروی توجیه مثبت هم داره، آسیب‌ها و خطرات منفی هم داره. حالا من به هر دوش اشاره میکنم. با توجه به این نکته دوستان برنامه‌ریزی‌های آموزشی و پژوهشیشون رو برای شرایط بسیار پیچیده جهان اسلام که همه نگاه‌های دوستانه و دشمنانه متوجه شیعه و پیروان اهل بیت هست، چون هم آغازگران بیداری اسلامی و انقلاب‌های بزرگ دینی مردمی در عصر جدید بودند و هم نخستین گروه مسلمانانی که توانستند در این عصر جدید حکومت تشکیل بدن و نظام سازی کنند و وارد پروژه تمدن سازی دینی بشن در عصر به اصطلاح پسا سکولاریزم. و پیشرفت‌هایی هم که علارغم حجم اندک به لحاظ به نسبت جهانی، به لحاظ جمعیتی و هم یه اقلیت مذهبی در بین مسلمین و هم اقلیت دینی در جهان معمولا حساب می شدن، در این حال بزرگترین کاری که پیروان هیچ یک از ادیان و مذاهب هرگز در دوره‌های قرن‌های جدید از پسش بر نیامده بودند، به دست همین امت کوچک تحقق پیدا کرد و پیشگامان امت بزرگ اسلامی شدند. طبیعتاً حسادت‌ها، دشمنی‌ها، تعصب‌ها، ضعف‌های تاریخی و و و بخشی از اینها از دشمنان داخلی خود ما هستند، یعنی خودمون دشمن خودمون، و بعضی از بیرون. با توجه به همه این مباحث و پیچیدگی شرایط جهانی، مکاتب رقیب، مذاهب رقیب، یک زمانی چهار تا ایدئولوژی صرفا مادی بودند در بعضی از عرصه‌های تمدن‌سازی، رقیب اصلی بودند، بلکه اصلا اونا حاکم بودند، پوزیشن حاکم بر جهان اونا بودند، ما اپوزیسیون خیلی ضعیف حاشیه‌ای محسوب می‌شدیم. امروز از عرفان‌ها و معنویت‌های مختلف، چه دینی و چه غیر دینی، تا مسئله اخلاق سکولار، مکاتب و مذاهب مختلف، تقریبا در هر بحثی که ما در حوزه داریم رقبای جدی در سطح جهان، چه جهان اسلام چه خارج جهان اسلام هم داریم. یعنی فقه ما ده ها رقیب داره، مکاتب حقوقی بسیار مهم که بر بخش اعظم جهان مسلطن، مکاتب حقوق مدنی و این قبیل. فقه ما رقیب داره، انواع رقبا در داخل جهان اسلام، نمیگم خارج از جهان اسلام و در اصلا خارج از تفکر دینی. کلام شما، کلام ما انواع و اقسام رقبای قدیم و جدید به ویژه داره. انواع و اقسام سیستم های الهیاتی مطرح و مدعی هستند. اخلاق همینطور. حتی اخلاق یک زمانی میگفتن آقا خیلی خوب سیاست و اجتماع و اقتصاد و حکومت مال شما، دیگه اخلاقو بذارید برای ما. امروز اخلاق هم برای ما فقط نمیگذارند و ده ها مکتب اخلاقی رقیب وجود داره. از بحث های معرفت شناسی تا نظام حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی همه جا. یعنی وارد پس یک عرصه‌ای دارید میشید که بسیار عرصه پیچیده و مهمی است و از بیرون و درون انواع تهدید هاست. بگذاریم از تفسیرهای بسیار خطرناک و ناراحت حتی از خود شیعه، از درون تشیع، که اینا هم رقبای بسیار مهمی هستند برای تخریب فضای افکار عمومی نسبت به مکتب اهل بیت. یکی از مشکلاتی که بزرگان حوزه هم، اونایی که اهل اصلاح بودند، بهش اشاره کردن، برای او یک برنامه‌ای باید بریزیم، اینه که به لحاظ زمانی وقتی محاسبه کنید از خوندن ادبیات و فقه و اصول و بعد فلسفه و کلام و اینها از نهایه و منظومه و شفا و اسفار و اینا همه، مجموع اینا رو بخواید در طول حساب بکنید، یه 15 سال 20 سال وقت جدی و مفید رو میگیره. ولی تصور این که وقتی کتابا خونده بشه اون وقت مشکلات جامعه دیگه به دست شما قابل حله، این تصور رو از ذهنتون بیرون بکنید. اینا همه لازم هست، مفید هست، اما هرگز کافی نیست. یک تمرکز رو تو پژوهش و آموزش‌ها بذارید رو مشکل محوری، نه روی صرف پایان به اصطلاح تمام کردن متن‌ها. هر متنی رو، هر درسی رو، حتی اصول فقه رو، حتی ادبیات رو می‌شود با توجه به مشکلات نظری و عملی جامعه پژوهش کرد و خوند و اندیشید در موردش و مباحثه کرد و تحقیق نوشت، و هم بدون توجه به او. این یک مسئله. حالا اصلا این مدرسه یا مدارس شبیه اینه که خودتون مستقل از نظام رسمی حوزه وقتی ایجاد شده، معنیش اینه که یک اصلاحی در روش آموزش پرورش بر اساس اقتضائات و مشکلات جدید مد نظر بوده. ولی خب مد نظر تک تک شما هم باید باشه. مشکل دوم که ما بعدن چون طلبه حوزه مشهد و قم این مشکل رو همه جا دیدم، بزرگانم به این قضیه تذکر دادند، بزرگان حوزه، که تقریبا این حالت که هر کسی به تنهایی بتونه در همه چیز خودش تنهایی اشکال کنه، و یاد گرفتیم که انقلت قلت بگیم، و این خیلی خوبه. این شجاعت، شجاعت یه نفری جلوی همه نظریه‌های همه بزرگان بگه همه یه چیزی گفتن منم اینو میگم، یک فضیلتی است برای سیستم درس و بحث و مباحثات طلبگی ما در حوزه علمیه شیعه، که در من در بعضی از حوزه‌های علمی مذاهب دیگر اسلامی، برادران مسلمان در کشورهای دیگه شرکت کردم، در درس و بحثاشون، در بحث در جلسات فقهشون، کلامشون، هم مکه و مدینه که برای حج رفته بودیم مکرر شرکت میکردم، هم در سوریه در جلسات مذاهب اینا، سوریه قبل از این جنگا و اینا، در هیچ کدوم این خصلتی که تو حوزه‌های ماست ندیدم که استاد در درس خارج به خصوص بزرگترین نظریه پردازان شیعه رو در فقه و کلام و فلسفه و همه چی به مساف میطلبه، نظریه او رو تبیین میکنه، بعد میگه کل حرفاشو قبول ندارم، و بعد طلبه هم در سر درس میتواند چیکار کنه؟ بگه که به استادش بگه بنده هم جناب عالی رو قبول ندارم، اونا رو هم قبول ندارم، خودم اصلا یه حرف تازه دارم، به شرط دیگه خب حرفی هم داشته باشه دیگه، و الا همینطوری. این بسیار خصلت مهمی است، این راز پیشرفت، اجتهاد، نواندیشی، و اینکه ما نوکر دلیلیم، نوکر دلیل عقلی در حوزه مباحث عقلی و نوکر لسان دلیل در حوزه مباحث نقلی. یعنی اتوریته هیچ کس ما رو نمیگیره، ما از هیچ کس عرصبت که از اسم هیچ کس نمیترسیم، ما دلیل میخواییم. این خیلی نکته مهم است در حوزه ما. ولی وقتی درش افراط بشه از اون طرف، گاهی منجر میشود به یک تکروی که هر کسی بشینه کار خودشو بکنه. و ما این شیوه مباحثه طلبگی رو اگر میتونستیم تا آخر، حتی وقتی مرجع تقلید میشیم، ادامه بدیم، این خیلی مشکلات رو حل میکرد. بر سر موضوعات مهم امت، مشکلات امت، مسائل امت، اینکه هر کسی بگه که من تابع نظر خودم هم مجتهد، همینطورم از تقلید، از تقلید مجتهد از مجتهد دیگر حرام است، اینا خیلی مباحث مهمیه تو حوزه معرفت شناسی و در حوزه هم روانشناسی معرفت، جامعه شناسی معرفت، که بنده خودم میتونم اظهار نظر کنم، صاحب نظر شدم، مثلا نظریه پردازم، مجتهدم، و اگر از هزار مجتهد دیگه هزار نفر یه چیزو بگن، من نظرم خلاف اونا باشه، بر من حرام است اطاعت از اونا، حرام است که من با اونا هم صدا بشم، واجب است که بر نظر خودم چی؟ ادامه بدم و اصرار کنم. اینا خیلی نکات مهمیه. اینا یعنی ما جز علم هیچ چیز رو به رسمیت نمیشناسیم. فقط مواجهه علمی، فقط برهان عقلی، فقط دلیل، استدلال نقلی، استناد. هیچ کس، به همه احترام میذاریم ولی از هیچ کس نمیترسیم. اما اگر افراد شد تو این قضیه، یک اعتماد به نفس کاذب دست میده به افراد و یک احساس حقانیت مطلق و خودکفایی بدون شنیدن حرفای دیگران و بدون تلاش کافی در ایران، بدون مباحثه جدی با افراد دیگه و کسان دیگه. این تربیت مرسومه در حوزه های ما، اون نکته مثبت رو داره و اینم نتیجه که ما کم کم عادت میکنیم تنها فکر کنیم. نظرات دیگران رو میخونم اما بالاخره خودم جنبندی میکنم، غافل از اینکه ممکنه در جنبندی و در درک نظر دیگران اشتباهی صورت گرفته باشه. تو حجره تو مدرسه هستم، عادت میکنم خودم به تنهایی مطالعه تصمیم بگیرم چی بخونم چی نخونم، چقدر بخونم، تنهایی فکر کنم. و بعد این جرأت وقتی که تبدیل بشه به تجری و وقتی که این شجاعت فکری و زیر سوال بردن تبدیل بشه به تحور علمی، بعد به این شکل در میاد که کلن هر کس هر چی بگه ولو ما در او حوزه به اندازه اون ندونیم، زود یک انقل تقول تو انت تقول و انا اقول، زود یک انعی در برابر همه اونا مطرح میشه و احساس نیاز بسا که نمی کنیم که آقا بریم بیشتر بشنویم، مشورت کنیم، نظرخواهی کنیم، اصلا ببینیم برداشت ما از این مطلب یا از سخنان اون فرد اصلا درست بوده یا غلط بوده، اینا رو چطوری چک میکنی یا کجا کنترل میکنی که اینا رو درست فهمیدی یا نفهمیدی. این یکی از نقاط آسیب بین ما طلبه هاست، تکروی، تک اندیشی. نتیجهش میشه گاهی خودمحوری، نتیجهش این میشه که سخت بتونیم با هم دیگه حرف بزنیم، تفاهم به سختی صورت بگیره، هم فکری نشه، تجمیع عقول، تجمع تجربه صورت نگیره، تجربه انباشته. وقتی هم فکری نبود، وقتی هم زبانی نبود، هم فکری نخواهد بود. وقتی هم فکری نباشه، همکاری واقعی صورت نمیگیره. این نقطه ضعف ما دقیقاً نقطه قوت غربه. متاسفانه. هر چه نقاط قوت ما داریم در مقام عمل به خاطر این یک نقطه ضعف ما و این نقطه قوت که در اروپا و آمریکا اینا یاد گرفتن دیگه دو قرن که چطوری کار جمعی آکادمیک بکنن، آدمای بسیار متوسط به پایین تو یک پروژه جمعی کاری رو میکنن که ما نوابغمون به تنهایی ممکنه بتونن انجام بدن و بیشتر از اون، ولی مگر همه چیز دنبال نوابغ؟ مگر میشه باید یک ابن سینای پیدا شه که نمیدونم در 20 رشته نظریه پردازی کرده تا دورهای ما آدمایی که تو 10 15 رشته، آدمای بسیار کمی ان دیگه اسمشون رو میدونیم، مگر اینا منتظر اینا باید بمونی؟ اونا یاد گرفتن که چطور مخالفین ما یاد گرفتن که چطور حرفای متوسط و متوسط به پایین، گاهی هم متوسط به بالا، اینا رو چطوری سازماندهی جمعی بکنن، با همدیگه کار کنن. ما اینو متاسفانه علارغم این نقطه مثبتی که عرض کردم بین ما این ضعیفه و این یکی از مشکلات ماست و هر کسی درس خودش رو میخونه، هر کسی تک تک فکر میکنه. یکی از نتایجش هم کثرت اختلافاته. از دور مردم نگاه میکنم خب اینا همه طلبه روحانی هست، ولی وقتی که 100 تا فرع ترشه، 100 تا سوال دقیق ترشه، سوالای لیزری در از فقهش، کلامش، معرفت شناسیش، تفسیرش، حدیثش، فلسفهش، عرفانش، واقعا اونی چقدر اختلاف نظره. این اختلاف هم از اون اختلاف علما رحمت نیست، اختلاف علما امتی رحمه. اون اختلاف چه به معنی اختلاف نظر باشد، چه به معنی رفت آمد، چون رفت آمد هم برای نیست که همدیگر رو ببینن، قیافه همدیگر رو ببینن، سکسک کنن، برگردن. اون رفت آمد هم یک هدفش و یکی از نتایجش همین گفتگوهاست دیگه. وقت اختلاف منفی داریم، اختلاف مثبت. اختلاف مثبت مباحثات فکری است که به یک جنبندی مشترک نزدیک بشه. اختلاف منفی جر و بحث هایی است که تک تک افراد همش با هم دیگه دارن، آخرش هم هر کسی میگه تو بی، او به اون میگه تو بی سوادی، اون میگه تو بی سوادی، اگر او به اون نگه تو بی دینی، او به اون نگه تو بی دینی. که این خب یکی از مشکلات است، هم مشکل اخلاقی است، خلاف توصیه های پیامبر و اهل بیت در حوزه اخلاق که اصلا تواضع علمی رو میگن علامت مؤمنه، قدرت لا ادری گفتن نمیدونم این یک فضیلت اخلاقیه و یک قدرت روحیه، لذا اهل بیت گفتن لا ادری نصف العلم. کسی بتونه بگه چیزی که نمیدانی اظهار نظر نکن، شجاعانه و متواضعانه بگو نمیدانم. اهل بیت گفتن یکی از علائم مؤمن که اینه که نمیترسه از این که بگه نمیدونم، من این قضیه اصلا من نمیدونم، بنده توی قضیه هیچی نمیدونم، تخصصی ندارم، مطالعه ندارم. ما از هر چی که سوال میکنن ازمون همه چی رو میدونیم. البته اگه یک کسی مطالعه داره، زحمت میکشه، خب بایدم بدونه. آخر بعضی هم هستن، من دیدم به بعضی ها از بزرگان و اینا قدما اشکال میگن آقا این آقا فلانا فلان کسا اینا چطور در 10 رشته 20 رشته حرف زدن. خب آقا زحمت کشیدن، شبایی که شما میخوابین اونا نمیخوابیدن، شما مهمونی میرفتین اینا نمیرفتن، شما میرفتی فیلم تفریح سینما اینور اوور اینا نمیکردن. این کارا رو اینا روزی 10 ساعت 15 ساعت هر 30 سال کار کردن. خب وقتی کسی 30 سال، کسانی 30 سال روزی 10 ساعت 15 ساعت کار کنن، از زندگیشون بزنن روی این، طبیعیه که خیلی راحته تو 10 15 رشته صاحب نظر بشن، بتونن بحث کنن. چون تو هر رشته کافی چند صد تا چند هزار جلد کتاب بخونی. الان یکی دکتری میگیرن تو دانشگاه، تو همون رشته‌ای که دکتری میگیرن مجموعاً 20 30 تا کتاب نمیخونن درست. خب وقتی شما رفتی تو همون رشته 500 تا 1000 تا کتاب خوندی، حاشیه زدی، فکر کردی، بحث کردی، اینا خب شما از او خیلی واردتری. مردم عمرشون رو دارن هدر میدن، 99% مردم 99% وقتشون رو دارن هدر میدن، یا ایده هدر نمیدن، زحمت میکشن. بله اونا همه چیز دان نیستن، اما اونا حق دارن در ده رشته که کار کردن به عنوان 10 تا متخصص حرف بزنن. اما چند نفر اینجوریان؟ یا اقلیت یا نتمن اکثریت باید یاد بگیریم لا ادری گفتن رو. نمیدونیم و از کسی که میدونه میپرسم، کتابشو میخونم. وقتی تکروی زیاد شد، اختلاف فکری زیاد شد، وقت از همدیگه فاصله میگیرن. یعنی یک مرتبه میبینی داخل خود حوزه شیعه تو یک شهر یه مرتبه میبینی 7-10 تا قطب درست شده و اینقدر گاهی از هم بیگانن، هر استاد و شاگرده و حلقه خودش گاهی یک چیزایی براشون محکماته، برای او حلقه دیگه اینا جزء مادون متشابهات مکتبه، یا دیگه دست بالا متشابهه. باز اونجا تو اون حلقه یه چیزای محکمات شده اینجا. چرا؟ چون این حلقه ها گاهی درا بسته است، با هم ارتباط ندارن. حلقه هم چیز مهمی نیست، یک جمعی که یک نفر دو نفر اونجا اتوریته داشته باشن، سوادشون بیشتر باشه یا قدرت نفوذ روحیشون بیشتر باشه و اینا تو یک محیط دربسته قرار بگیرن، او به طور طبیعی میشه قطب و میشه مراد. بعد یک ارزش‌ها و ارزش‌هایی برای خودشون گاهی می‌سازن که اینا وقتی به کتاب و سنت رجوع می‌کنی عقلاً می‌بینی نیست، یا به این پررنگی نیست. یه مرتبه شما نمی‌بینید تو بعضی از محافل ما مستحبات درجه 3 میشه واجب مزیق درجه 1، یک واجب عینی قطعی درجه 1 رو می‌بینی گاهی بنزه یک مستحب من براش ارزش قائل نیست. این تفاوت‌ها که میره به سمت فرقه سازی، میره به سمت تفرق و فرقه سازی، این یک خسارت بسیار سنگینی است. خب این نوع تربیت که هر کسی کار خودشو بکنه یک فوایدی داره، عرض کردیم، یک ضررهایی داره. کمترینش هم اینه که کار جمعی، کار منظم و تشکیلاتی نمیتونه بکنه. وقت یعنی شماها میشید 100 تا یه نفر، نه یک 100 نفر، یک 100 نفر 100 برابر 100 تا یک نفر کار میکنن، باید که تعدادشون مساویه. مطابق وقتی کار منظم، تقسیم کار بشه، برنامه‌ریزی، این نکته رو داره. البته میشه گفت که شیعه چون واقعا بیش از 1000 سال اپوزیسیون بود و همش سرکوب شد و اینا، خیلی فرصت این کارم بهش ندادن. اما یه جوابی هم میشه به این داد که این کار خیلی فرصت سیاسی نمیخواست. این کار نمیخواد. این کار در درون مدرسه ها هم قابل انجام هست. این جمله که آقا بنده خودم تکلیف خودم رو تشخیص دادم، من وظیفم تشخیص دادم این کارو بکنم، ما وظیفمون تشخیص دادیم، این جمله خوبه ها، ولی به شرطی که مقدماتش درست طی بشه. والا هر کسی تو خلوت خودش میشینه یه چیزایی رو کشف میکنه، یه چیزایی رو هم جعل میکنه، میبافه، بعد میگه که من وظیفمو اینطور تشخیص دادم. الان یه عالمه کسایی که یه عالمه کارهای غلط میکنن وظیفه‌شون رو اینطور تشخیص دادن، وظیفه‌شون رو اینطور تشخیص دادن. خود کسی بگه آقا جناب عالی مقدمات تشخیص وظیفه رو غلط طی کردی، اصلا این وظیفه جناب عالی نبود که تشخیص بده یکم چی کاری بکنی. اینجوری کارهای اساسی دراز مدت نمیشه کرد. اون کاری که علامه امینی مثلا، علامه امینی یه نفری بنده خدا نشست کار یک دانشگاه معظم رو و یک پژوهشگاه عظیم رو یه نفری کرد. خب این کار ادامه پیدا نکرد. نمیخوام بگم عین همین موضوع، در حالی که ما باید 100 تا گروه های پژوهشی بودن که کاری که یک نفر تو اون مشکلات و گرفتاری ها یه نفری با اون امکانات با اون وضعیت که گاهی میگفتن میرفت پا میشه میره هند و کتابخونه‌های هند و اونجا به اون کتابدار اونجا مسئول کتابخونه میگه که اون میگه آقا چقدر اینجا دیگه باش برو بیرون، میگه که شما شبا در قفل میکنی صبح میاد، خب همینجا در قفل و من همینجا هستم تا صبح یه نفری. بعد که وقتی میگن برگشته بود نجف، ازش پرسیده بودن شما هند بودی، گفت بگو هوای هند چطوری بود، ایشون گفتن یه فکر کرد گفت نمیدونم چطور بود هوای هند. حالا مثلا چند ماه تو هند داشته از این کتابخونه به اون کتابخونه، بهش گفتن آب و هوای اونجا چطور بود، ایشون گفت من نفهمیدم آب و هوای هند چطوری بود. خب حالا ما منتظر این تک تک علامه ها که نمیتونیم بمونیم، اینا برکت های الهی هن، ولی باید یاد بگیریم کار جمعی. هر کسی داره خودش تشخیص وظیفه به تنهایی اگر بده بعد نشنوه بقیه چی میگن، انتظار رشد نمیشه داشت، تجربه انباشته نخواهیم داشت، بسیاری از مشکلات اجتماعی حل نخواهد شد. بدونید همین الان ما هنوز تو دهه چهارمیم، نظام سازی کردیم، بعضی مسائل مهم شما میبینید تو حوزه قضایی، تو حوزه مباحث فقه اقتصادی، فقه قضایی و مباحث اینجوری گرفتاری داریم، برای که تکی تکی کار افراد میکنن، مأموریت های جمعی کمتر میپذیرن، یک پروژه رو یک جمعی بردارن بگن آقا ما به این 5 تا سوال ظرف 5 سال جواب میدیم، تقسیم به کار نه. خب این کار هر تکی تکی درست مثل یک لشکر پراکنده و یک لشکر منظم، تعداد آدم ها همونقدر تعداد آدم ها زیاده. الان هم که مسابقه گذاشتن برای طلبه گرفتن، یارشون با سیاهی لشکر و کثرت طلبه ها مشکلات زودتر حل میشه. اتفاقا اینجوری بسا که کمیت وقتی زیاد میشه دیگه کیفیت از اونی هم که هست تو خیلی از مدارس و حوزه ها پایین تر میاد. حوزه جای سیاهی لشکری نیست، حوزه شیعه اینطور نیست، مکتب اهل بیت، چون یه عالم مطلب درش هست، همش هم تعمیق و تعمق میخواد، همش هم کار فکری میخواد. بله بعضی ادیان هستن تو دنیا که اینا روحانیونشون براشون مدارسی دارن، اونجا اصلا مباحث عقلی به صورت خیلی مطرح نمیشه، محتوای نیست، بیشتر یه مقداری مناسک و این حرفاست. پس بله نظر هر مجتهدی برای خودش حجته، اما معنیش نیست که هر مجتهد تو اتاق دربستری خودش تنها بنشینه و حرف کسی رو نشنوه، مطالب دیگران نشنوه، نقد بقیه رو نشنوه، همون چیزی که خودش بهش میرسه به تنهایی بگه این ملاک عمل و حجته. از نظر دیگران باید مطلع شد. چطور الان یک فقیه میخواد اجتهاد کنه تو فقه، تحقیق کنه، اول میره ببینه تو اون موضوع چند تا قول، چند نظریه هست. خب وقتی شما نظر قدما و گذشتگان رو در مقام اجتهاد باید بری بخونی، درسته؟ روایت باید ببینی، کتب فقهی دیگران هم باید ببینی قبلا تو این نظریه چند قول است، به چه دلائلی، بعد نظر خود تو بتونی بگی. وقتی به نظر گذشتگان باید رجوع کرد، چرا به نظر معاصران توجه نکرد؟ یه وقتی دید بعضی از اساتید بزرگ درس خارج هم اگر با هم دیگه جلسه مباحثه داشته باشن، خیلی از فتواها و نظراتشون تغییر میکنه، افکار گذشتگان و افکار معاصران، افکار هماندیشان و افکار دیگراندیشان. یک مجتهد، یک آدمی که توی حوزه میشه، باید همه اینا رو بخونه، بفهمه و ملاک برای داوری هم داشته باشه و این وحدت نظری پیش بیاد تا بتونیم به سمت وحدت عملی هم بریم. به خصوص کسانی که همه با اخلاص میان تو حوزه، واقعا یعنی 90% از کسایی که تو حوزه های علمیه میان قصد غربت دارن، 80% 90% قصد غربت دارن، بعضیا مجبورن، گرفتارن یا دلایل دیگری دارن. قبل از انقلاب که تقریبا خیلی بیشتر از این کسایی که تو حوزه می اومدن با اخلاص می اومدن، چون هیچ نمایی از آینده نبود که اینا بالاخره چی آخون شدن، همان و مشکلات زندگی و اینا همان. حالا یک کمی چشم اندازهای مادی هم اضافه شده به بحث طلبگی، ولی در این حال اکثر کسانی که میان چشم اندازهای معنوی و الهی دارن، با قصد قربت میان، ولی کن در این حال باز نزدیک شدن دلها به هم دیگه لازمش نزدیک شدن ذهنها و زبانها و افکار به هم دیگه است و تا بدبینی ها نسبت به هم از بین بره. خیلی از چیزایی که فرقه ساخته توی تاریخ اینو بدونید، اگر دو طرف درست کسانی بودن، از دو طرف که میشستن با هم درست صحبت میکردن اصلا فرقه نمیشد. تهمت به هم بزنن، تفسیرهای غلط از حرفای همدیگه بکنن، مطلق سازی کنن از حرف خودشون، از اون طرف مطلق سازی، از شر سازی، از دیگری خیر سازی، در حالی که بسا که اگر ده جلسه دو تا سخنگوی متفکر صاحب نظر این دو تا جریان مثلا با هم می‌نشستن، از نزدیک دوستانه صحبت می‌کردن، ادامه می‌دادن، جلسه 15 هم 16 هم بسا می‌دیدن که سوء تفاهم لفظیه یا اصلا محل نزاع درست تقریر نشده، یه چیز دیگه منظورش بوده، یه چیز دیگه منظورشه. خیلی از اختلافات اینجوری پیش میاد به خاطر اینکه هم‌اندیشی کار جمعی ضعیفه. اصلا این که روایت می‌فرماد که تزاورو و تلاقو و تذاکرو و احیو امرنا، با هم دیگه زیاد به زیارت هم برید، به دیدن هم برید، با هم زیاد ملاقات کنید، با هم زیاد گفتگو کنید، تذاکرو، نتیجهش اینه که و احیو امرنا، مکتب ما رو احیا کنید. یعنی چی؟ این فقط دید و بازدید شخصی نیست، اون که خودش هم جداگانه خیلی مهم و ثواب داره و مسائل عاطفی و اخلاقی و کمک به هم دیگه و اینا، ولی به خصوص این که میفرماد احیا کنید امر ما را، به نظر اینجوری میرسه که یعنی این ملاقات های دست جمعی ملاقات های هدف داره، ها، فکری، اجتماعی، سیاسی است که نتیجهش بشه احیاء امرنا، مکتب ما رو احیا کنید، مکتب ما رو درست استخراج کنید، منابع غنی داریم هنوز مدفونن. اصلا فکر نکنید تشیع همه حرفاشو گفته، ابدا چنین چیزی نیست. اینقدر حرفهای هنوز ناگفته و ناشنیده هم در قرآن است و هم در سنت که باید با عقل رفت سراغش و با اخلاص رفت سراغش و با درد شناسی، شناخت مشکلات اجتماعی در دنیا که مسئله چیست، اینا با هم که جمع بشه، کار جمعی هم بهش افزوده بشه، وقت میبینید که چطور معجزه میکنه. بعضی از بزرگان بفرمودن که این روایت که پیامبر فرمودن جلوس ساعت عند العلماء احب الى الله من عبادت الف سنه، و نگفتن جلوس ساعت عند المعلم، یعنی این رفت و آمد و گعده ها اولا با علما، نه یک عالم، دیدگاه های مختلف علما رو بشنوی، یک بعدی بار نیاری، نری تو درس فلانی بگن هر کی تو درس فلانی در فلان تاریخ فلان جای این فلانیزمه، حالا اسمای حوزوی دیگه غیر از اسمای چیه، هر کی در فلان تاریخ فلانی پیش فلان کسی فلان، اونایی که درس اصول نمیدونم مرحوم قاضی ها عراقی بودن اینجوریان، اونایی که درس اصول آقای نائینی بودن، درس آقای آخوند مرحوم آخوند بودن اینجوریان، اونایی که در فلان جا مشهد بودن اینا مثلا تفکیکیان، اونایی که نمیدونم کجای قم بودن اینا فلسفیان، اینجور تقسیما اصلا معنی نداره. این تقسیما یعنی بی سوادی تو روشن فکرای یه جور دیگه شه. هر کس میرفت خارج، اگر دهه 60 مثلا میرفت فرانسه، معلوم بود این وقتی برمیگرده یا اگزیستانسیالیسته یا سوسیالیسته، ها، فلان. اگر دهه فلان میرفت انگلیس، این معلوم بود پوزیتیویسته، چون میرفت تو حلقه های کیس، اینا معمولا فلسفه تحلیلی و پوزیتیویسم و اینا. این یعنی که اینا اصلا بحث علم و اینا نیست، بحث مرید و مراد بازی. هر کس فلان بره آلمان فلان جا، این هایدگری میاد، هر کی بره اونجا فلان، این پوپری میاد فلان، این هم تو روشنفکرا و دانشگاهی ما، هم تو حوزه ما. در حالی که اگر ما بدونیم که اونطوری که اهل بیت فرمودن سلام الله علیهم که بشنوید، یاد بگیرید، آموزش ببینید، خوب بشنوید، خوب گوش کنید. اصلا روایت دیدم میفرماد که یک جهاد بزرگ جهاد استماعه، خیلی تعبیر قشنگیه، جهاد استماع، یعنی برای درست شنیدن باید ریاضت بکشید، همونطور که گفتن برای کم حرف زدن باید ریاضت بکشی، چون در روایت داریم که حرف زدن کسانی که چیزی نمیدانند و حرف نزدن آنان که میدانند، هر دو گناه است، هر دو به ضرر هم خودشون هم به ضرر جامعه است. سکوت آنان که میدانند و حرف زدن اونها که نمیدانند صدمه میزنه به جامعه. از اون طرف که میگن اونا که میدانند باید بگن، از اون طرف میگن ریاضت بکشید، اون چه نمیدانید نگید، سکوت کنید. از سمت یک عبادت هستن، یکی از عبادت ها و ریاضت ها سمته، یعنی چی؟ یعنی سکوت، جایی که اصلا لازم نیست، مفید نیست حرف رو بزنی، حرف نزن. از اون طرف فرمودن جهاد استماع، ریاضت بکشید، یاد بگیرید، تحمل کنید، درست گوش کنید حرف دیگریان رو، حتی حرف مخالف. فرمودن یکی از علائم مؤمن انصافه، یکی از علائم بی ایمان تعصبه، قدرت نمیدانم گفتن. تا حالا شما از کسی شنیدید در یک موردی سوال کنید بگیم من نمیدونم چی؟ میگه من نمیدونم، من اصلا نمیدونم چرا که شما میگه اصلا من هیچی نمیدونم. و خجالت هم نکشه، خیلی راحت سرشو بالا بگیره بگه من نمیدونم. خب ائمه میفرمودن یکی از علائم شیعه اینه، یاد بگیرید درست گوش کنید، یاد بگیرید بگید نمیدانم، یاد بگیرید همدیگر رو تحمل کنید، تزاورو و طلاقو و تداکرو، بگید بشنوید گوش کنید. اغلب این اسمهایی که به وجود میاد در دنیا و اسمهای داخل خودمون، خب میدونید شیعه هم ده ها فرقه است دیگه، یا المقالات فی الفرق رو که ببینید یا امثال او، میبینید که شیعه خودش چقدر داخل شیعه فرقه سازی های عجیب غریبی شد، همه هم اسمشون شیعه بود. این فرقه سازی و فرقه بازی محصول چند چیزه، یکیش تعصبه، یکیش شجاعت نمیدانم نگفتنه، یکیش ریاضت شنیدن رو نکردنه، تحمل شنیدن نداشتن. جهاد الاستماع، درست گوش کن آقا، اصلا برداشتی که تو میکنی از حرف این غلطه و چیز دیگه داره، میگه تو چطوری جور برداشت کردی به همچی چیزی رو بهش نسبت میدی؟ بشریت به حرف دیگران خیلی کم به حرف هم دیگه گوش کردی. اغلب اختلافات منشأش سوء تفاهمه، همو عنب و اوزون و اینایی که مولانا میگه، مولوی میگه. تو خیلی خود ما هم همینطوره، بین خود ما هم همینطوره، و اگر یاد نگیریم این هماندیشی رو، همفکری رو، همکاری نمیتونیم بکنیم، وقت نیروهای ما مضاعف نمیشود. ببینید گاهی اینجور نیست که اگر سه نفر هر نکسی 20 کیلو انرژی نیرو داره، سه تاش میشه 60 تا، ستاش به طور تصاعدی گاهی میشه چی؟ 600 تا. پس هم تلاش کنیم بهتر درس بخونیم، بیشتر زحمت بکشیم به طور انفرادی، هم یاد بگیریم شجاعت انتقاد داشتن، از اسمها نترسیدن، نوکر دلیل بودن، هر کی هر چی میخواد بگه اگر اشکال داری ما ازش میپرس، ما سوال میکنم، و هم در این حال تمرین بکنیم کار جمعی رو، تنها فکر کردن. یه بخشش البته با تنها فکر کنی، اما اکتفا نکنیم به تنها فکر کردن. تنها کار کردن همینطور، یک کاری باید تنهایی صورت بگیره ولی بخشش هم باید جمعی بشه. تبادل نظر، پخته کردن طرح‌ها، اگه این کارو بکنیم میتونیم انقلاب اسلامی رو تو عرصه‌های مختلف فکری معرفتی که به ما طلبه‌ها مربوط میشه سرفراز و پیشرو نگه داریم، و الا دوچار تحجر میشیم، بعدم دوچار ارتجاع میشیم. تحجر توقف، ارتجاع عقب گرده، در حالی که دشمنان شما دارن سری جلو میرن. این الگو سازی پس یک نکته مهمیه که واقعا بخش اخلاقی هم، یک بعد اخلاقی هم داره ها. من درست میگم خودم همه چی رو فهمیدم تنهایی، این یک بیماری اخلاقی هم هست در ما. میشینم راجع به قضیه زیاد زحمت میکشم، فکر میکنم فلان اینا، میخونم و اینا، بعد حالا بحث هسته ای رو ولش کن، الان این کارا از هسته ای واجب تره، هسته ای خودش مسئول داره دیگه. این هسته ای های شما ها الان اینجاست، انرژی اتمی شما طلبه ها حواستون باشه، این انرژی اتمیه که در حوزه هاست. اصلش هم این بود به شما بگم، اینا از بمب هسته ای هم نمیترسن. حالا مثلا به پاکستان هم بمب اتم دادن، به هند هم دادن، از اینا که نمیترسن که. از چی میترسن؟ از او انرژی هسته ای که تو هسته از هسته های فکری حوزه های ما بود، که از درونش امام و خط امام و اصحاب امام آمدن بیرون. این مهمه، اونم مهمه، این مهمتره، این اونو به وجود آورد. اگه این نباشه، اونا باشه، هیچ کار نمیتونیم بکنیم. ولی اگه این باشه، هم اون رو درست میکنی چنان که دارن میکنن انشاءالله تا آخرش هم میرن و بایدن برن، هم هم کارهای دیگر رو. جوابش هم دادم در زندگی، جواب هسته ای هم دادم. اینم پس یک نکته که بعضی بزرگان میگن اصلا یک مشکل، هم مشکل اخلاقی و تهذیب نفس ماست، که آدمی که عبد خداست اصلا نمیتونه متعصب باشه. احتمال بدی حقیقت، یه بخشی از حقیقت یه جایی پیش یک کسی هست، قطعا محاله بگی که لازم نیست من به تو اصلا حرفی ندارم، من خودم فهمیدم. اصلا آدمی که حق طلبه دنبال حقیقته، هیچ وقت نمیگه اون چه میدانم بس است، اون چه میدانم درست است ولا غیر. خود این تکبر معرفتی منشأش یک تکبر نفسانی و اخلاقیه. اینم بعضی بزرگان اشاره کردن، تو کتابای اخلاق هم هست. لذا میگن درست شنیدن یک نوع ریاضته، یعنی گذشت نداریم. وقتی یک مطلبی از یک کسی خوندم میدونم این غلطه، دیگه تا تهش باید بریم. یعنی انگار تو کل حرفایی که ایزده تو این دهتا یکیش هم درست نبوده، یعنی یک حرف درستم اشتباهاً نگفته، اشتباهاً یک حرف درستم نگفته. در حالی که شما توی مناظرات اهل بیت، حتی مناظره که مسئله هم حیثیتی هم مسئله اثبات حقه و ابطال باطل، خیلی عجیبه، من در سیره اهل بیت سلام الله علیهم دیدم بحث‌های بیشتر فکری کلامی بعدها بیشتر باب شد، زمان امام باقر سلام الله، امام صادق به ویژه سلام الله علیه، حضرت رضا سلام الله علیه به طور خاص، بارها دیدم که با منکر خدا و قیامت و انبیا، با ملحد دارن مناظره میکنن، بعضی حرفای طرف سری حرفای طرف رو تجزیه میکنن، نمیگن حرفات درسته یا غلطه، میگن شما سه نکته گفتی، این نکته درسته، احسنت. من دیدم کافر رو داره تشویق میکنه امام، میگه احسنت، این حرف بسیار حرف درستی، این حرف رو ادامه بدید، تداومی حرف ببینید چی میشه، این نکته متشابه، منظورتون کدومه؟ اگه منظورتون الفه به این دلیل غلطه، اگه منظورتون بیه به این دلیل منم قبول دارم، این سومی به نظر من غلطه به این دلیل. این ادبیات گفتگو با مخالف بوده، مخالفان فکری بوده در سیره اهل بیت سلام الله علیه. این یک بودش، همین مسئله گذشت. من چون تمرین نفس کشی و ریاضت و اینا نکشیدم، این حالت رو در خودم خیلی ضعیف میبینم، دلم میخواد وقتی با یک کسی اختلاف فکری پیدا کردیم و میدونم یه حرفایش غلطه، دیگه میخوام لهش کنم. این باید اثبات بشه که این هم بی سواده، هم فاسده، هم مثلا همه حرفاش غلطه، اصلا از بیخ مشکل داره، اصلاح نشدنی حرفا، این حرفا از هم. خب اینا تو سیره اهل بیت هر چی نگاه میکنیم این چیزا رو ما نمیبینیم. و بعد خداوند در قرآن میفرماد، در روایت ما هم هست، فرمودن ما هیچ کدام از شما ها رو مثل هم نیافریدیم، هیچ دو نفری، حتی دو تا برادر دوقلو، دو تا خواهر دوقلو مثل هم نیستن. مبنای این عالم بر تفاوته و بر تزاحمه. با وجود او فرمودن یاد بگیرید که چطور با هم کار کنید، با هم زندگی کنید و امر به معروف نهی از منکر بکنید، مسیر مشترک رو برید. یک بخش دیگه، یک نکته دیگه که می‌خواستم عرض کنم، نوع نگاه به قرآن و حدیثه. غیر از اون که تو حوزه مباحث اصول و فقه و حتی فقه و کلام و اینا به با قرآن و حدیث، به اونایی که فقه کلاسیک، کلام کلاسیک و ایناست، رسمیست، تماس شما با قرآن و حدیث زیاد نیست. کاملا آیات و احادیثی گزینش شدن، اونایی که خیلی واضح بودن، به وضوح ارتباط داشتن با یک مسئله فقهی و کلامی. یه مشکل دیگه که ما پیش میاد تو ما بین ما طلبه ها اینه که همین رسائل مکاسب و کفایه اونا رو که میخوندیم، توهم اسلام شناسی به ما دست میداد، مخصوصا اون زمانی که باز ما اینا رو میخوندیم. حالا که دیگه نمیخونن بعضی از چیزها رو طلبه ها، مثلا ما کل ادبیات رو، من یادم میاد صبح مشهد درس که میرفتیم از صبح تا ظهر، بعد ظهر یا همونجا ها میپلکیدم دور و بر مدرسه، یا سریع با دوچرخه میرفتم خونه، نهار میخوردم زود برمیگشتم، باز از ساعت 2-2:30 تا غروب درس بود. غیر از درس ها و کتاب های رایجه که خب سیوتی و مغنی و نمیدونم شعر نظام، نمیدونم حاشیه ملا عبدالله تو منطق، باز بعد شعر شمسی هم میگذاشتن میخوندیم، باز متول رو، کل متول رو خوندیم، باز دوباره بدیع رو گفتیم، به دوستان گفتن شرح مختصر بدیع رو، بعد مقامات حریری نمیدونم اون آقای حجت میگذاشت، دوباره میرفتیم. بعضی درس ها رو میگذاشت که طلبه ها 10-20 تا میامدن ثبت نام میکردن، بعد چند هفته میشن میشدن 4-5 نفر، استاد دیگه تعطیل میکرد. قوانین رو مثلا ما مباحثه میکردیم کنار معالم و اصول مظفر هم تازه آمده بود، رسائل و مکاسب و کفایه و اینا. بعد دیگه گفتیم این همه ما زحمت داره میکشیم دیگه، صبح تا شب داریم مدرسه و درس و بحث و اینا، ما اسلام شناس شدیم. درس خارجم روزی 2-3 درس خارج، و بعد میدیدم که خیلی یک عالمه سوالات مهمی تو حوزه اعتقادات، مسائل فکری، اخلاقی، حقوقی، بحثای فلسفی کلامی، عقایده، اینا تو جامعه، تو کتابات، تو افکار و مطرح، اصلا ما هیچی نمیدونیم راجع به اینا. روشی که خونده بودیم تو حوزه که روش درستی است، این روش رو تعمیم ندادیم که تو حوزه‌های مختلف کار بکنیم. وقت دیدیم که باید، بسا دوستان فضلای زیادی ما داریم تو حوزه که اینا خوب درس خوندن، فقه، اصول، کلام، فلسفه، عرفان نظری، یاد ندارن اینا رو ارتباط بدن با مسائلی که بیرون مطرحه. طرف جواب بسیاری از شبهات رو تو حوزه اپیستمولوژی و معرفت شناسی و اینا خونده تو منطق و فلسفه، بعد یک مقاله یا یک کسی از اون برمیاد یک حرفی رو میزنه و اینا گیج میشه و اینا نمیفهمه که اینا، میگه ای آقا اصلا در حوزه های چیزها رو به ما نگفتن، در حالی که گفتن جواب ای اونجاست. اون بخش از منطق که خوندی، اون بخشی که تو فلسفه خوندی، اون بخشی که تو کلام خوندی، اونی که تو فقه خوندی، اون بخش مهمی که تو اصول فقه داشتی میکردی، اون همینا بود. اینا رو متوجه نشده. پس یکی هم سعی بکنیم هر چی که میریم جلو کار میکنیم سریع یک ما به ازای بیرونی ارتباطش با مسائل، با مشکلات فقهی، کلامی، اعتقادی امروز رو پیدا کنین. این قاعده ای که خوندم یعنی چی؟ الان ما بذاش چیم؟ ما یه عالم قاعده حفظ میکردیم نمیفهمیدیم اینا کجا به کار میاد. من الان مثلا بعد از خب 20-30 سال طلبگی که هنوزم طلبه ام، تا آخر عمر انشاءالله هم هستم، تازه الان بعضی چیزایی که 20 سال پیش خوندیم تو حوزه الان اهمیتش میفهمم. اون موقع امتحانم دادم مثلا 20 هم گرفتم، نمرش هم گرفتم، مثلا نمیدونستم به چه درد میخوره، حفظ کرده بودم. الان میفهمم که عجب اون حرفی که ما اون موقع خوندیم تو اصول فقه یا تو منطق، این به همین مسئله مربوطه. یک مسئله جهانیه. یکی هم توضیح کتاب سنته. به کتاب سنتی که در کلام و فقه و اینا میخونید اکتفا نکنید، باید با اینا آشنا بشیم و بعد از درون روایات تحلیل درست پیش بیاریم. اتفاقاتی که قبلا افتاده الگوسازی است برای اتفاقاتی که همین الان داره میفته و بعد از این خواهد افتاد. قرآن هر وقت اشاره میفرماد به قصص انبیا و مسائل گذشته، تقریبا بعدش یک مضمونی شبیه فاعتبرو ها میاره. یعنی ما قصه نگفتیم قصه گفته باشیم، صحبت از عبرت بود. عبرت یعنی عبور، عبرت بگیر یعنی از ظاهر عبور کن، برو به باطن مسئله. ما گفتیم قوم موسی این شد، هدف ما قصه‌گویی نبود. بعدم چرا یک همچین گزینش کوتاهی از اون همه مسئله؟ چرا این 5 تا ماجرا رو از حضرت موسی نقل میکنه قرآن؟ بیشترین پیامبری که بیشترین نامی که از پیامبران آورده از حضرت موسی است در قرآن سلام الله علیه. و انبیای دیگه، قضیه حضرت یوسف، قضیه چی؟ چرا این تیکه رو گزینش کردی از این پیغمبر، از این بخش از زندگی؟ برای که این مسئله ماست، همین الان مسئله ماست. تمام آیات رو اگر ما با آیات با جوری مواجه بشیم، آیات و روایات، که فکر کنیم این آیه همین الان نازل شده، راجع به همین جامعه نازل شده و این روایت همین الان امام معصوم این نکته رو گفتن. فقط مشکل اینه اگه هندسه ذهنی جامعه اینا داشته باشی نمیفهمی کدام آیه و حدیث جواب چه مشکلی است. لذا وقتی اینو توجه نکنی، وقت بعضی آیات روایت رو میخونی میگه خب حالا این که خیلی روشنه که خب چی مثلا این چیه که باید درش آیه نازل بشه؟ معلوم میشه هنو نفهمیدیم چیه. من هر وقت که به یک آیه آیات قرآن به ویژه میرسه آدم، به خودم میگم که خب حالا این خیلی بل حرف خوبیه ولی خب روشنه، این باید آیه نازل میشد. اخیراً فهمیدم که دقیقاً همونجا باید بفهمم که معنی آیه رو درست نفهمیدم. لازم بود این آیه نازل بشه. یک کلمه زیادی نازل نشده، یک حرف زیادی نازل نشده. هر چه نازل شده باید نازل میشده، بود و نبودش تأثیر داره در معناش. نه، ما ارتباط ای رو با مسائل نظری و مشکلات عملی خودمون درست برقرار نکردیم. پس ارتباط برقرار کردن به این نظر و مشکل. بخش آخر عرایض من میخوام چند تا روایت براتون بخونم با همین نگاه که عرض کردم. یکی از چیزهایی که ما در حوزه باید روش کار بکنیم رجوع هدفدار مدیریت شده به کتاب و سنت است، به نحوی که هر آیه و حدیثی میخونی بگی این پاسخ کدام مشکل امروز است در دنیا، کدام مشکل بشریت. چون همه اینا مشکل همه بشر همه امروزه، هیچ کدوم از آیات و روایات قدیمی نیست. خاتمیت، جاودانگی معنیش اینه. من چند تا روایت از حضرت امیر رو براتون عرض بکنم راجع به ایشون یا از ایشون، که یکی از چیزایی که بهش توجه کنیم از بیرون وقتی نگاه میکنی نگاه نکنی، از درون فقط نگاه کنی متوجه اهمیتش نمیشی. مثلا من یه وقتی به دوستان میگفتم که قضایای زمان مشروطه رو هر کس بخواد تو ایران مستقلن بررسی کنه، کاری نداشته بشه به اتفاقاتی که همون دوران داره در جهان در منطقه میفته، چون که بعضی از محققین بزرگان گفتن اصلا نمیفهمه دقیقاً که تو ایران چه اتفاقی افتاد. مثلا نفهمه همزمانی قضایای مشروطه رو با اتفاقاتی که در اروپا داشت میفتاد در منطقه میفتاد، ارتباطش با کشف نفت در منطقه، ارتباطش با جنگ جهانی در منطقه، ارتباطش با جنگ قدرت در اروپا و و و، همزمانیش با اتفاقات اشغال عراق توسط انگلیسا، همزمانیش با قضایای فلسطین، همزمانیش با قضایای وهابیا و آل سعود و این حرفا، همزمانیش با چی با چی، با ارتباطش با انقلاب بلشویکی و کمونیستی در شوروی، یک صحنه جامعی بوده. اگه اینا همه رو نبینید، انگشت رو فقط بذارید روی یک بخش، اصلا درست نمیفهمی که چی اتفاقی افتاده. تاریخ فقط حفظ میکنی، مثل بسیاری کسانی که جدا جدا مسئله میگن، احکام میگن، ولی مجتهد نیستن. البته اونم کاریه، اونم کار ارزشمندی در حد خودش دی. کسی که قرآن رو میخونه، هندسه فکر دینی رو درست نمیشناسه، جهتگیری دین رو، روایات رو، تاریخ رو، تاریخ رو بخونی و از درونش تحلیل استنتاج و استنباط نکنی. یک نمونه عرض بکنم راجع به حضرت امیر، چطوری یه پروژه داره صورت میگیره. اگر متوجه کل پروژه نباشی، تو قطعاتش از پایین که نگاه میکنی سرت کلا میره، مسئله رو میکاهی، فرو میکاهی به مسائل خیلی جزئی. دعوا بعد از حکومت امیرالمومنین سلام الله علیه سر چیه؟ دعوا سر اون موقع، هنوز دعوا سر توحید و معاد و زکات و حج و اینا نیست اصلا. این اختلافات که آقا معاد نمیدونم جسمانی روحانی نمیدونم نظریات مختلف کلامی جبر تفویض، اینا اصلا بعدها مطرح شد. یک علتش هم ارتباط با مکاتب و مذاهب فکری دیگری بود، چون جهان اسلام هی گسترش پیدا میکرد، از این طرف ایران و هند و از اون طرف یونان اروپا و اینا، همه تو هی مکاتب و دینا چیزا می اومد، سوالا مطرح میشد، مشکلات اجتماعی پیدا میشد اینا. کم کم اون زمان که این بحثا نبود، که در اون زمان پیامبر که چنین تقسیم بندی، زمان امیرالمومنین هم چنین تقسیم بندی هایی به این شکل نبود. نمیگم این مسائل اصلا مطرح نبود، این تقسیم بندی ها نبود در جامعه به لحاظ سیاسی و فکری. دعوا یک بخش مهمی سر نحوه حکومت کردن بود. امیرالمومنین علیه السلام مثلا داشتن آموزش میدادن به بشریت که رقابت بر سر حکومت و قدرت معنا نداره. اگر ثروت و قدرت این دوتا رو سهم خاص حاکمان ندانی و بگن شرط ما اینه در حکومت که حاکمان مثل عادی ترین بلکه پایین ترین مردم به لحاظ مادی باید زندگی بکنن، اون وقت آیا رقابت سر قدرت و ثروت که کی حاکم باشه کی نباشه همینجوری خواهد بود؟ همین الان اگر فرض کنیم بگن آقا هر کس که رئیس میشه تو مملکت امتیازاتی از دیگران هرگز بیشتر نداره، هیچ امتیازی ها، ولی مسئولیت و زحماتش بیشتره، به نظرتون بازم این همه رقابت انتخاباتی و دعوا و اینا بازم خواهد بود؟ یا مثلا بگن آقا دانشگاه بازه درش، مدرک نمیدیم، فقط هر کی میخواد چیزی یاد بگیره بیاد، به نظرتون اصلا دانشگاه ها چند نفر میرن توش؟ خلوت میشه خیلی. بگن آقا هیچی، نه مدرکیه، نه شغلیه، نه پرستیژیه، نه بهت میگن آقای دکتر، نه خانم دکتر، نه مهندس، نه هیچی بهت نمیگن، چقدر خلوت میشه. امیرالمومنین آمدن بنا یک فلسفه سیاسی و فلسفه اقتصادی رو بگذارن به تبع پیامبر اکرم و قرآن شریف که تو دنیا رسم بشه، که حاکم بگه که والله ما کنزت من دنیاکم تبرا، یعنی آخر عمرش رو آخر بگه، سوگند به خدا که من از تمام دنیای شما هیچ چیزی حتی یک قطعه کوچکی از طلا و نقره و زر و سیم من نیندوختم، ولت دخرت من غنائمها وفرا، هیچ غنیمتی برای خودم بر نداشتم، با دست خالی آمدم، با دست خالی بلکه خالی تر دارم میرم از حکومت. و فرمودن که دو تا لباس کهنه داشتم، با دو تا لباس کهنه وارد حکومت شدم، الانم غیر از اونا هیچی ندارم که متعلق به خودم باشه. ولا خذت من ارضها شبرا، یک وجب زمین برای خودم بر نداشتم. اگه همین یک جمله امیرالمومنین سلام الله علیه، بله یک فضیلت شخصی است در مورد امیرالمومنین، اما علاوه بر او یک مسلک سیاسی است، یه بحث، یه توضیح فلسفه سیاست و قدرت علوم سیاسی، این شرط مشروعیت حکومته. اصلا فرمودن من ببینید چجوری دارم میام، اگه وقتی دارم میرم جوری دیگه ای رفتم، فانا خائن، امیرالمومنین با او عظمتش، من خائنم. اون دعواهایی که صدر اسلام را افتاد سر همینا بود. حالا اگر کسی به این توجه نکنه، یعنی تفاوت مسلک سیاسی امیرالمومنین سلام الله علیه رو با امثال معاویه و امرؤاس و اینا نفهمه سر چیه، کاملا فریب میخوره. میگه بله خلیفه کشته شده، اینا میخواستن انتقام بگیرن، حرفشون هم حرف حساب بوده، سر حکومت هم با علی مشکلی نداشتن، اینا گفتن آقا تحویل بدین باید مجازات بشه و اینا، بقیه قضايا رو نبینه. اما یک کسی که داره محققانه به مسئله نگاه میکنه، همه ابعاد مسئله رو ببینه، بعد میبینه این قضیه چندین سر داره. یک طرفش به جنبش خطرناک جعل حدیث و منع حدیث برمیگرده، وقت میفهمه چرا در یه دوره طولانی ثبت حدیث ممنوع میشه و بعدش هم موجی از جعل حدیث را میفته و چرا. ارتباط او با این مسئله ثروت و قدرت در حکومت معلوم میشه. اینکه سه تا جنگ چرا تحمیل میشه در امیرالمومنین، سه تا جنگ تحمیلی، معلوم میشه مخالفین که هیچ کدوم نه مخالف خدا بودن، نه قرآن، نه پیغمبر، نه معاد، همه اهل حج و اهل عبادت و اینجوری بودن دیگه. بعضشون که سربازان خاص شهادت طلب خود علی بودن، که حافظ قرآن بودن، پیشونی های زخم بودن. اگه کسی از کل پروژه رو نبینه واقعا فریب میخوره. واقعا تو جنگ نهروان اینو بدونید، اغلب ما ها اگر تو او دوران بودیم تو جنگ نهروان واقعا تردید میکردیم. خب با چند هزار حافظ قرآن سربازان خودت که برای خدا میخوان کشته بشن، هیچی از دنیا ندارن. واقعا تو جنگ جمل آدم به تردید میافتاد، یه دو اصحاب این طرف یه دو اصحاب این طرف. تازه جنگ صفین که کمتر از همه مبهم بود باز خیلی ها رو فریب داد، از جمله خوارج سر همون قضیه دیگه فریب خوردن. خوارج یعنی انشعابیون، کسانی که از صف امیرالمؤمنین جدا شدن به خاطر مکتب، به خاطر مکتب نه به خاطر دنیا. حماقت. دعوای اصلی اگه کسی دقت نکنه، آقا سر این مسئله بود که امیرالمؤمنین داشت یک مکتب سیاسی حکومتی اقتصادی پیش می آورد. نمیخوام بگم همش فقط بحث سیاست و دنیا بود، اما یک بخش مهمش این بود. یعنی امثال معاویه و امرؤاس نگران حق و باطل نبودن، نگران این بودن که آقا مجبور نشیم ما وارد یه حکومتی بشیم که باید از بقیه کمتر بخوری. این آقا شده خلیفه مسلمین، بزرگترین بیت المال جهان در اختیارشه، بزرگترین ابرقدرت جهانه. زمانی که امیرالمومنین خلیفه شدن، خلیفه حاکم اسلامی شدن، در رأس ابرقدرت جهان بودن، یعنی بزرگترین قدرت جهان بود و اولین باری بود که جهان یک ابرقدرت داشت، یعنی جهان تک قطبی شده بود. امپراتوری روم خیلی ضعیف بود و متلاشی شده بود، فقط می‌خواست خودش رو حفظ کنه، تجزیه شده بود. بزرگترین قدرت جهان بیاد بگه که لو شئتو لهتدیت الطریق الى مصفى هذا العسل واللباب هذا القمح والنسائج هذا الغز لكن هيهات ان يقلبني هوای. منم بلدم مثل همه حکومت‌ها، منم بلدم شهد عسل، خالص‌ترین گواراترین عسل‌ها، بهترین نان گندم رو بخورم، با لباس ابریشم بپوشم، بلدم این راه رو، لیکن دور است و دور باد از ما تسلیم شدن به هوس و این که هر کاری دلم میخواد بکنم تو حکومت. دعوا سر این چیزا بود. اینا چون بقیه که اهل کلام و عرفان و عقاید و عرفان نبودن، که مثلا مشکل اونا با امیرالمومنین سر نظریات کلامی و عرفانی و تفسیر آیه قرآن و اینا بود، هرگز. بعدها البته طمع کردن اونا رو هم دستکاری کنن، جعل حدیث و جلوی اهل بیت رو بگیرن، برای اینکه او مرجعیت علمی می آورد و مرجعیت معنوی می آورد، بعد ممکن بود به مرجعیت مادی اینا، یعنی به سیاست، مرجعیت سیاسی اینا صدمه بزنه. ولی اگه احساس خطر اصلا نمی کردن، مطمئن باشید حکومت بنی امیه و بنی عباس اینا اصلا تو حوزه فقهی و کلامی و اینا فرقه سازی نمی کردن، آخوند حکومتی درست نمی کردن، برای حفظ قدرتشون کار کردن. اصل مسئله از اینجاها شروع شد. امیرالمومنین هم یه جا فقط من دیدم که این حرف رو زدن راجع به خودشون، تو یک نامه هم یک دو خط، جای دیگه نگفتن. ولی خب هر کس زندگیشون نگاه میکنه دوست و دشمن رو میدونه، یه جایی رو گفتن که منم بلدم چجوری غذا بخورم، چجوری لباس بپوشم، توجیه هم بکنم، توجیه شرعی. ولی ما حکومت بر اساس نفسانیت نیست تو منطقه ما. این حرف ما با کل دنیا و قدرت‌های تواقیت عالم، شرق و غرب، داخل جهان اسلام و خارج جهان اسلام، اینو میخواد یاد بده. اینا با این مشکل دارن. اونا از نظر امثال معاویه و امرؤاس و دیگر طاغوت ها، شما هر قو تفسیری ما اتفاقا هر چی انواع اقسام تفسیر از قرآن و روایت اینا بشه، برای اونا بهتر بود، برای که میگفتن یه بازی بشه، بازی های فقهی، بازی های کلامی، بازی های زبانی، بازی های نمیدونم تفسیری، سر مردم گرم شه. ما حکومت کنیم، ولی چرا علی با علی این همه دشمنی شد؟ میخوام بگم تو تاریخ، تو حدیث، ها وقتی میرید تحقیق میکنید، اگر این اینا رو بدونی یه جور روایات و آیات و تاریخ رو تحلیل میکنی، اینا رو ندونی فقط به یک گوشه این نقشه نگاه کنی، نه به همه نقشه، برداشتای دیگه میکنی، برداشت غلط میکنی. اینا نگران این بودن که حضرت امیر میامد بیت المال رو که تقسیم میکرد آخرین نفر سهم خودشو برمی‌داشت و به اندازه عادی ترین شخص، پایین ترین شخص، به اندازه همه، یعنی 500 درهم سهم خودشو برداشته داره میره. یک کسی اومده میگه آقا سهم بیت المال سهم منو ندادین از بیت المال. حضرت امیر میگن چطور؟ میگه اسم من از قلم افتاده بوده توی لیست نخوندن. حضرت امیر دست میکنن کیسه سهم خودشون از بیت المال رو 500 درهم میدن به میام بفرما برو. این خطرناکی که بزرگترین حاکم، بزرگترین قدرت جهان سهمش با همه مساویه، بعد یک شهروند عادی میاد میگه آقا سهم من ندادی، این باش بحث نمیکنه، میده همه رو بهش. بعد نقد شده، ایشون شمشیرشون آوردن تو بازار. البته همین اون عمدن هم این کارا رو میکرد که یاد بده، گفت که این لباس من، ازار من کهنه شده، میخوام بخرم، آمدم شمشیرم رو بفروشم، خلیفه رهبر امت ابر قدرت جهان، آمدم این رو بفروشم تا یه ازاری بخرم برای، به خدا سوگند اگر پولی برای خریدن این لباس داشتم شمشیرم رو نمیفروختم. خب مردم دارم اینا رو میبینن، به حدی که ابی رجا هست، یه آدم عادی میره جلو میگه آقا، اش تو چشماش جمع میشه میگه آقا من ازار رو به شما میفروشم، فروشنده است، من ازارم، این ازار رو به شما میفروشم نسیه، وقتی که سهمتون از بیت المال رو دور بعد گرفتید اون موقع پولش رو من بدید، نمیخواد شمشیرتون رو بفروشید. امیرالمومنین میخواد یه جوری بشه که مردم عادی دلشون به حال حاکم مسلمین بسوزه، که بگم بابا این که مثل ما، این که از ما که سخت‌تر داره زندگی میکنه. این چیزی بود که اینا رو اذیت کرد. می‌خواستم اینو عرض کنم، نوع مطالعات اگر چند جانبه باشه، این جمله اخیر آخر گوش کنید، اگر چند جانبه مطالعه کنین وقت می‌بینید که بعضی چیزهایی که تو یک حوزه، تو یک رشته داری می‌خونی معانی بیشتر و دقیق‌تری داشته اگر از اون زاویه هم بهش نگاه می‌کردی. مثلا فقیهی که متکلم نیست به نظر من با فقیهی که متکلم هست فرق می‌کنه تو بعضی از فتواها. کسی که فقیهی که مفسر قرآن نیست، با قرآن مشهور نیست، با فقیهی که مشهوره در بعضی جاها در اولویت دادنا، در تفسیر کردن معنی آیه یا حدیث، اینا با هم تفاوت داره. حالا بزرگان که میگن در مسائل شخصی هم همینطوره دیگه، فقیه ترسو با فقیه شجاع فتواهاشون فرق میکن، با تقوا و بی تقوا فرق میکن. متحری که میگفت، شهید متحری که میگفت که فقیه روستایی و شهری هم فتواهاشون با هم فرق میکن، ولی که آیه و حدیث یکیه، اما با این ذهنیت و حساسیت های یه شهری و یه روستایی فهم، حساسیت شماها بعد از دانشگاه دارید میرید، با حساسیت مثلا طلبه که از روستا میاد از اول شروع میکنه به خوندن این مباحث، ها نوع حساسیت ها، اولویت ها، برداشت ها، سوال ها فرق میکنه. هرچه به دامنه، خیلی جمله حکیمانه دارم میگم، خیلی گوش کنید، این حکمت خیلی مهمیه. آخه من روزه هم هستم، شما ها فقط بله ماه رمضان اونا، این از جهت اهمیتش بیشتره. این جمله رو خیلی دقت کنین، چون خودم خیلی به زحمت بهش رسیدم، ابتلالم داره یادم میره چی می‌خواستم. اگر بدون سوال برید سراغ آیه و حدیث یه چیز میفهمید، با سوال و دغدغه برید سراغ آیه و حدیث 10 چیز میفهمید. سوال و دغدغه و کی به وجود میاد حساسیت؟ وقتی دامنه مطالعات وسیع باشه، یعنی از حوزه منطق و معرفت شناسی تا کلام، تا مباحث عرفان نظری، تا مباحث مکاتب سیاسی، مکاتب اخلاقی، مکاتب معرفت شناختی، تو حوزه جامعه شناسی، روان شناسی، علوم سیاسی، تا مسائل سیاسی روز، تا تفسیر قرآن و حدیث، تا اگه هرچی دامنه مطالعات وسیع‌تر بشه، استفاده ما از همون آیه و حدیث و همون جمله بیشتر خواهد شد، یعنی نور بیشتری رو صحنه افکنده میشه و استفاده بیشتری میشه. این معنیشه که تا آخر عمر باید روزی 10-15 ساعت کار کنیم و فارغ التحصیلی وجود نداره. و السلام علیکم و رحمت الله.